مفيش مصر اللي بخش
انا
عشان ما تتمسك.
معمولا سلام داشت ان شاء الله تسلیه درز میکنیم فرا رسیدن ایام عزاداری مولا ابو عبدالله حسین رو. امیدواریم که ان شاء الله امسال این خدمت ناقابلی که ما آماده کردیم برای دوستان مفید و مقبول درگاه اهل بیت عصمت و طهارت باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، سخن رو آغاز میکنیم با دعایی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه. اللهم اعوذ بك، خداوندا به تو پناه میبرم از اینکه ان ازل او ازل گمراه کنم یا گمراه شدم، و ازل او ازل لحظانم یا لحظاننده شدم، و اجهل او ازلم او ازلم ظلم کنم یا من ظلم شود، و اجهل و یجهل علیه به جهر بکشانم یا به جهر کشیده شود. السلام علیک یا ابا الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین. جلسه اول موضوعی که انتخاب کردیم به نام سیری در دعوت انبیاء الهی رو خدمت شما تقدیم میکنیم. چند سال پیش موضوع دیگه خدمت شما اگه درست خاطرم باشه در ایام ماه مبارک رمضان تقدیم شد در شبهای قدر به نام انبیاء الهی معلمان بشر. این گفتگو هم در حقیقت در راستای همون گفتگو و همون گفتار و حتی در راستای گفتاریه که سال گذشته در ایام محرم تقدیم شد. خیلی از دوستانی که اینجا هستن شرکت داشتن در اون گفتار، و این هم یه فصل دیگه از همون گفتاریه که در این دو فصل خدمت شما تقدیم شده. حالا امروز ما در جلسه اول میخوام طرح موضوع کنیم که این گفتار ما تا پایان این ده شب راجع به چه موضوعی هستیم، که عنوان رو گفتیم مقصودمون چیه از این سری. با قرآن کریم آغاز میکنیم: کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. مردم قبل از بعثت انبیا یک امت واحد بودن. خداوند به خاطر اختلافی که در میان آنها پدید آمد، انبیا را با بشارت و انذار فرستاد و با آنان کتاب را به حق نازل فرمود تا در میان مردم در آنچه اختلاف کردن حکم کنند. این آیه سرفصل گفتار ماست. البته خدا آیان انشاءالله جلسه آینده شرح و توضیح مفصلی با یاری خدا و کمک گرفتن از تفسیر شریف علمیزان مرحوم علامه طباطبایی خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. فعلا از اینجا سخنمون رو آغاز میکنیم که قرآن کریم زمانی که از مراحل پایانی سیر انسان سخن میگه، سیر انسان در دیدگاه قرآن کریم بخشش در این دنیا اتفاق میفته، بعد از لحظه مرگ تا برزخ و قیامت و مراتبی که در قیامت هست، و شما اینا رو بسیار شنیدین از زبان قرآن و در گفتگوهای دیگه، اینا رو همه رو مراحل سیر انسان میدونه تا پایان سیر که در همون گفتگوهای همیشه یا بهشت و یا جهنم. اما یه نگاه دیگه قرآن به این سیر داره، به جای عنوان بهشت و جهنم از اون پایان سیر یا در آخرین مراتب سیر داره سخن میگه. سخن قرآن و زبان قرآن و اصطلاح قرآن اینه که انسان‌ها رو به دو گروه سعید و شقی تقسیم میکنه. میفرماید که یوم من یعته لا تکلم نفس الا باذنه فمنهم شقی و سعید. وقتی پرده از اون روز که آخرت نام داره برداشته، این ما از استنباط خودم نگفتیم، از آیاتی که قبل از این آیه است داره راجع به آخرت صحبت میکنه قرآن کریم. دقیقا در آیات قبل کلمه آخرت رو به کار میبره. بذار داخل پرانتز مقصود آیات رو گفتیم اون روز یعنی آخرت. وقتی پرده از اون روز که نامش آخرته برداشته میشه، احدی اذن سخن گفتن نداره. البته تک تک این کلمات جا داره که با ادبیات و تحلیل راجبشون صحبت بشه، ولی فعلا ما چون موضوع سخنمون تحلیل این آیه نیست، فقط می‌خوام یه بخشی از این آیه رو استفاده ازش بکنیم و بعد بریم سراغ ادامه گفتگو. موضوع استفادهمون بخش پایانی آیه است. می‌فرماید که احدی در اون روز اذن سخن گفتن نداره. در این جایگاه انسان‌ها به دو گروه سعید و شقی تقسیم میشن. سوره هود آیه 105. خب این عنوان کلی یعنی عنوان سعید و شقی مصدرش میشه سعادت و شقا، سخن تمامی آیات قرآن کریم. یعنی قرآن کریم از ابتدا تا انتها داره دو مسیر رو معرفی میکنه، مسیری که به سعادت ختم میشه، مسیری که به شقا ختم میشه. اهالی یک جاده سعیدن، اهالی جاده دیگر شقیدن. بعد شرح حال این دو گروه یعنی اهالی سعادت و اهالی شقا رو یا اشقیا رو با سلسله عناوین و اسامی مختلفی مثل متقیان، مؤمنان و شاکران، و اهل شقا رو با عناوینی مثل مشرکان و کافران و منافقان و فاسقان و ظالمان و مکذبان و امثال اینها نامگذاری میکنه. حالا ما یه گفتگوی دیگه هم داریم که زمانش به زمان ما میشه صبح زود، به زمان شما زور. خیلی از دوستان که همینجا هستن گفته بودن تشریف آوردن، امروز جلسه اولش بود. اونجا هم در واقع یه فصل دیگه از همین مسئله که مطرح میکنیم اونجا بیان میکنیم، و این مقدمه ابتدایی تا حدودی مشابهت داره به گفتاری که صبح داشتیم. اونجا هم از همین نقطه آغاز کردیم. خب اون وقت در این سیر انبیاء الهی امثال جنابان نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علی نبی و علیه السلام، اینها رو سرسلسله اهل سعادت معرفی میکنه قرآن کریم، و بعد اهل شقا رو در قالب اسامی یا عناوین یا گروهایی مثل فرعون، هامان، قارون و ملائکه شیاطین امثال اینا معرفی میکنه. این گروه های اهالی سعادت و اهالی شقا. حالا ما تو اون گفتگوی دیگه که داریم ساختار این دو گروه رو بررسی میکنیم. اینجا میخوایم از یه جنبه دیگه به این داستان نگاه کنیم. از اینجا آغاز میکنیم گفتگو رو، که کلمه گفتگو غلطه چون شما فعلا بزرگواری میکنید فقط میشنوید، بعد این گفتار. اگه فرصتی برای صحبت های ارزشمند شما هم باشه خود میشه گفتگو. بس ما این گفتار رو از اینجا آغاز میکنیم که یک نگاه کوتاه اول بکنیم به سیر تاریخی اهل سعادت. ببینیم اهل سعادت از ابتدای تاریخ تا امروز که ما درش قرار گرفتیم چگونه سیر کردن. خب این سلسله شریف انبیاء الهی که سرسلسله اهالی سعادت هم، از جنابان آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی که اینا سرسلسله انبیاء هستن، البته بین این بزرگواران همزمان با این بزرگواران پیامبران زیاد دیگری هم بودن که این بزرگواران در حقیقت اون رؤسای انبیا هستن، خصوصا جناب نوح و ابراهیم و موسی و عیسی که جزو پیامبران اولوالعزم. این بزرگواران سیر سعادت رو آغاز میکنن، این سیر ختم میشه به جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که پایان مسیر سعادت و خاتم انبیا و خاتم انبیا است. از قول عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل، انی رسول الله الیکم مصدقاً لما بین یدی من التورات و مبشراً به رسول یأتی من بعد اسمه احمد. آن زمانی را یاد کن که عیسی ابن مریم به بنی اسرائیل گفت من رسول خدا بر شما هستم و تصدیق کننده تورات و بشارت دهنده به پیامبری که بعد از من خواهد آمد و نام او احمد است. خب این بیان و بسیاری از بیانات دیگری که در قرآن کریم هست ما رو به یه نقطه راهنمایی میکنه از این جمله ای که جناب عیسی که بین جناب موسی و پیامبر خدا قرار گرفته، خبر از تایید تورات و تصدیق تورات و بشارت به آمدن پیامبر به احمد. این بیانات و امثال این بیانات و بسیاری از معیدات دیگه که فعلا ما در صدد بیان اونها نیستیم، اینا نشون میدن که انبیاء الهی ابلاغ کنندگان یک حقیقت واحده. سخن انبیاء یک سخن واحده. اگر کسی تدبر بکنه در آیات قرآن کریم و پیام‌هایی رو که از انبیاء قرآن نقل می‌کنه مشاهده کنه، البته خب به شرطی که به قرآن اعتماد داشته باشه، یا نداشته باشه خب بعد جور دیگه بحث کرد. حالا فرض ما اینه که ما به قرآن اعتماد داریم، ما جمعی که اینجا نشستیم، اگر این فرض نباشه خب بعد به شکل دیگه بحث کنیم. اما حالا با این فرض که ما به قرآن کریم اعتماد داریم، با اعتماد به قرآن و با تدبر در آیات قرآن می‌بینیم که پیام این بزرگواران یک پیام واحد بیش نیست. همشون حامل این پیام واحدن و ابلاغ کننده یک حقیقت واحدن و هیچ اختلافی بین انبیاء الهی نیست. لا نفرق بین عهد من رسوله، بین عهدی از پیامبران اختلافی نیست. خب منطقه نکته در اینجاست که تاریخ بشریت که ما امروز در واقع یکی از نقاط انتهایی تاریخ قرار گرفتیم، حالا یا هر جای تاریخ که قرار گرفتیم، ممکنه یکی بگه خب شما هر کجا میدونید انتهای تاریخ هست، باشد وسطای تاریخ باشه، حالا به هر تقدیر هر جای تاریخ که هستیم، اما تاریخ بشریت مثل تاریخ یک انسانه، مثل زندگی یک انسانه. همونطوری که یک تاریخ بشریت هم یک دوران نوزادی داشته که زندگی خودش آغاز کرده، انبیای ابتدایی تاریخ اینا مثل کسانی بودن که باید نوزاد طرفند. همونطور که نوزاد سیر میکنه تا دوران کودکی، بشریت هم سیر کرده از دوران نوزادی به دوران کودکی، از دوران کودکی به نوجوانی و جوانی و میانسالی و کهنسالی که حالا هر جش که هستیم قطعا، حالا بازم قطعا هم نداره، ولی من حالا نظر خودم میگم، من فکر میکنم که دیگه ما در نوزادی و کودکی و نوجوانی و جوانی احتمالاً نیستیم، یا در میان سالی هستیم یا در کهنسالی. شما ممکنه هر کدوم از بزرگوارا نظری داشته باشید، به نظر همه محترم. حالا بر تقدیر مهم نیست که کجای تاریخ هستیم، به هر حال این سیر تاریخه. همونطور که انسان یک سیر داره، تاریخ هم یک سیر داره. اون وقت با توجه به اینکه روح دعوت انبیا یک روح واحده، اما نحوه سخن گفتن انبیا و ابلاغ این روح واحد به نوزاد و کودک و نوجوان متفاوته. همونطوری که خود ما هم وقتی میخواییم صحبت کنیم با گروه های مختلف سنی، جور واحدی صحبت نمی کنیم که باید مثلا کودک نوزاد و باید کودک پیش دبستانی مثل یه دانشجو دوره دکترا که حرف نمی زنیم، که با جوان و میانسال و کهنسال هر کدام باید به گونه ای سخن گفت. لذا انبیا هم هر کدام بر حسب حال تاریخ، نه حال انسان ها. ممکن بوده که در همون اوایل تاریخ هم شخصی بوده باشه که دوره کهنسالی تاریخ رو داره طی میکنه. شخصیت های امثال لقمان حکیم اینا کسایی هستن که مثل این که تمام تاریخ رو سیر کردن و دیدن. ما راجبش اشخاص به طور واحد صحبت نمی کنیم، راجب بشریت صحبت میکنیم. خب مخاطب انبیا بشریت بوده، لذا گویا که هر اندازه که بشریت از دوران نوزادی و کودکی به سمت نوجوانی و جوانی و میانسالی و کهنسالی حرکت کرده و سیر کرده، این دعوت هم از سادگی به پختگی و خصوصا از اجمال به تفصیل تبدیل شده. اون مقداری که قرآن برای ما نقل میکنه، ما در دعوت انبیای پیشین عمدتاً سخن از توحید و معاد می‌بینیم، یعنی مبدا و معاد. گاهی هم سخنانی از نبوت و اینها گفته میشه، ولی ما این تفصیلی رو که در انبیای پسین هست در کلمات انبیای پیشین نمی‌بینیم. مثلا ما نمی‌بینیم که انبیای پیشین کتابی آورده باشن که این کتاب حاوی دستورالعمل‌هایی مثل دستورالعمل‌های تورات باشه. در حقیقت اولین کتاب مفصلی که حاوی دستورالعمل بوده تورات بوده، گرچه انبیاء پیشین هم کتاب‌هایی داشتن، مثلا جناب داوود زبور داشته، جناب ابراهیم صحف داشته، ولی آنچه که به ما رسیده اینه که اینها خیلی تفصیل درشون نبوده. مثلا زبور بیشتر جنبه مناجات داشته، تا این تفاصیلی که مثلا در تورات بوده. و بعد از تورات وقتی سیر میکنیم به انجیل و از انجیل به قرآن کریم، البته ما چون تورات حقیقی و انجیل حقیقی رو در دست نداریم، تکیه همون در این گفتار به نقلی است که از اهل بیت عصمت و طهارت یا آیت قرآن کریم به ما رسیده. وقتی سیر میکنیم، ولی وقتی به عقلمون مراجعه میکنیم، طبیعتاً باید در سیر یک انسان آنچه که در دوران کودکی بهش آموزش داده میشده متفاوت باشه از آنچه که در دوران میانسالی و کهنسالی بهش آموزش داده میشه. لذا این دعوت از سادگی به پختگی و از اجمال به تفصیل سیر کرده. و زمانی که بشریت، نه بشر، ببینید من تاکید کردم مقصود بشر نیست، الان شما میبینید که بشر در زمان پیغمبر خدا چجور بشری بوده، از زبان امیرالمومنین نقل میکنیم. ما با بشر کاری نداریم. بشر یعنی مثلا بنده، یعنی فلان شخص فلان شخص. ممکنه که یه بشری باشه که هیچ سیر نکرده باشه، اما جامعه بشریت، نوع بشریت وقتی سیر میکنه، زمانی بشریت به یه اوجی از فهم و کمال میرسه که حالا آمادگی دریافت دستورالعمل اساسی رو داره. اینجا خداوند عالم محمد مصطفی رو مبعوث میکنه که نامش خاتم پیامبران، البته خاتم و خاتم هر دو درسته، هر کدوم یه معنی داره، ختم کننده پیامبران و ختم کننده شریعت هاست. یعنی آخرین شریعت، که البته ما شریعت های متعدد نداریم، ان الدین عند الله الاسلام، فقط تفاوت آنچه که پیامبر آورده با آنچه که انبیا پیشین آوردن در اجمال و تفصیله. شریعت مفصل در قالب 6000 خورده آیه و بیانات فراوانی در شرح و توضیح این آیات از پیغمبر خدا و جانشینانشون به دست بشر میرسد، اما تازه آغاز راهه. شاید که یه متاسفانه هم باید اینجا کنارش بگیم که متاسفانه تازه آغاز راهه. چرا؟ راهی بسیار سرسخت در مقابل پیغمبر خداست، سرسخت، طولانی، 23 سال رنج و مشقت در راه تبلیغ دین. از بیانات خود پیامبر است که هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. ما اوزی نبی مثل ما اوزی. در چند جا از قرآن کریم خدا پیغمبر میگه پیغمبر چه خبرته؟ تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. چرا داری خودتو اینجور به زحمت میندازی؟ 23 سال رنج و مشقت در راه تبلیغ دین الهی. کجا؟ در دیار سرسخت. با چه کسانی؟ با انسانهایی به همون سرسختی، اون سرزمین سرسخت. حالا ملاحظه بفرمایید، امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلمین وقتی این دوران رو میخواد توصیف بکنه، در توصیف این دوران که نامش رو دوران جاهلیت گذاشتن، فرمید که خداوند پیامبرش رو در زمانی فرستاد که اناسو فی فتنه. من اینجا یه توقف میکنم خدمت دوستان. در اون گفته بود که ما به وقت ملبورن ظهر میشه، ساعت 12 ظهر به وقت ایران صبح زود، و بانی این گفته بود دوستان آمریکا هستن به وقت ما شبانگاهان میشه. اونجا داریم راجع به موضوع صحبت میکنیم که باید به حوادث با نگاه اول شخص نگاه کرد. یه وقت هست که ما داریم راجع به دوران جاهلیت صحبت میکنیم، فکر میکنیم داریم تاریخ میخونیم. بله، یه دورانی بود نامش دوران جاهلیت. اما شما الان اگه به این جملات که تو این صفحه های آینده میاد توجه بفرمایید، امیرالمومنین داره یه دورانی رو توصیف میکنه که این دوران گرچه در یه نقطه‌ای از تاریخ اتفاق افتاده، ولی هر لحظه میتونه اتفاق بیفته. و اینکه تقاضام از دوستان اینه که به عنوان یه حادثه تاریخی به این صفحات این چند تا جمله نگاه نکنن. ببینن اینا ملاک دوران جاهلیت. یعنی اگر این ملاک همین الان هم توی جامعه وجود داشته باشه، اون جامعه، جامعه جاهلیت. و چقدر این جمله‌ای که الان می‌خوایم بخونیم به چشم ما و در دل ما آشناست. عجیبه، من امروز وقتی اینا رو داشتم می نوشتم، با اینکه قبلا بارها اینا رو خونده بودم ولی یادم نبود عبارتا، انگار داره روزگار ما رو توصیف میکنه. روزگار ما دوران جاهلیت مدرنه. حالا پیغمبر خدا تو چه زمانه ای آمده؟ در دورانی که اناسوفی فتنه انجزم فیها حبل الدین و تزعزع سوار الیمین، مردم در فتنه های گرفتار بودن که رشته دین در اون فتنه ها گذشته بود. ببینید همه انبیاء الهی اومدن، هزاران سال نمیدونم چقدر طول کشیده، حالا هر چقدر که طول کشیده دوران انبیاء، این همه زحمات انبیاء، حالا پیغمبر اومده تو این جامعه ای که کارهای انبیاء زیر ساختهای انبیاء بوده، ولی مردم چه وضعیتی دارن؟ مردم در فتنه هایی گرفتار بودن که رشته دین گسسته شده، ستونهای ایمان و یقین متزلزل شده. واختلف النجر و تشتت الام، اصول اساسی فطرت و ارزش ها دگرگون شده. این خصوصیت رو در احادیث آخرالزمان هم گفتن که قبایه رو حسن میشمارن و نصیحت کننده سوء ظن پیدا میکنن و بسیاری از صفات دیگه. خب ارزش ها عوض شده، ضد ارزش شده ارزش، ارزش شده ضد ارزش. امور مردم پراکنده و متشتته. زاغ المخرج و عمی المصدر، راه فرار از فتنه ها بسته است. پناهگاه و مرجعی پیدا نیست که به کجا پناه ببریم از این اوضاع روزگار. فالهدا خامل و العمى شامل، هدایت فراموش شده، گمراهی و نابینایی همه رو فرا گرفته. عصیر رحمان و نصر الشیطان، خداوند رحمان معصیت میشد و شیطان یاری میگرد. خزل الایمان فنهارت دعائمه، ایمان بدون یار و یاور مانده، ارکان ایمان فرو ریخته بود. تنکرت معالمه، درست سهولو، افت شروکو، نشانه های ایمان ناشناخته مونده. طرق ایمان ویران شده، شاهراهش ناپیداست. عطا و شیطان فسلکو مسالکه و وردو مناله، شیطان رو اطاعت میکردن در مسیرهایی که اون میخواست قدم برمیداشتن، در آبشخور شیطان وارد میشدن، از اون سیر میشدن. به هم سارت اعلامه و قام لواهو، به وسیله این آدم ها بود که نشانه های شیطان آشکار میشد و پرچمش به اهتزاز در اومده بود. فی فتن داست هم به اخفافه ها و وطعت هم به ازلافه ها و قامت علا سنابکه ها، مردم در فتنه های گرفته بودن که با پای خیش آنان را لگدمال کرده، با سومش اونها را له کرده و این هیولای فتنه سرپاست. فهم فیها تائهون، حائرون، جاهلون، مفتونون، این مردم در بین این فتنه ها گمگشته، سرگردان، نادان، فریب خوردن. فی خیر دار و شر جیران، در کنار بهترین خانه، خانه خدا، سرزمین انبیاء بزرگ، اما در همسایگی با بدترین همسایگان، آدم های امثال خودشون، با همین توصیفاتی که گذشت. نومهم سهود، کهلهم دومو، هرگز استراحت نداشتن، هیچگاه عشق چشمانشون خشک نمیشد. به ارزن عالمها ملجم و جاهلها مکرم، در سرزمینی میزیستن که عالم لب فرو بسته و جاهلش گرامی بود. بنده یه اعتقادی دارم، این دیگه حالا اعتقاد بنده است، دیگه میتونه غلط باشه، نظر خودم اعلام میکنم. من اعتقادم اینجوریه که تمام این توصیفاتی که خوندیم از اوضاع اون روزگار محصول این جمله آخره، یعنی هرگاه در یک سرزمین دهان عالم رو ببندن. این عالم هم که گفته میشه منظور عالم در هر علمیه، نه علمای مرسوم. حالا مثلا در ذهنیت مرسوم ما عالمانی که مثلا در دروس دینی رو خوندن و اینها، به اینا ما میگیم عالم، ولی اینجا محصول هر عالمیه. یعنی اگر که مثلا بنده که در امر پزشکی جاهلم یه پست پزشکی داشته باشم اظهار نظر بکنم و یک پزشکی که باید تو این زمینه اظهار نظر کنه دهنش بسته باشه، این میشه هم جاهلیت پزشکی. لذا اگر جامعه جامعه‌ای باشه که در هر رشته صاحب فن اون رشته سخن بگه، نه جهال و جهله، به کسانی که هیچ علمی نسبت به اون رشته ندارن، اون جامعه میشه جامعه جاهلیت اگر که جاهل حرف بزنه. اگر جاهل رو جلوشو بگیرن و در هر زمینه ای در هر رشته عالم اون رشته سخن بگه و نظر عالم به اون رشته گفته بشه، اون جامعه جامعه جاهلیت دیگه نیست. حالا رسول خدا صلی الله علیه و آله در چنین روزگار عجیب، تعجب نکردین این بیاناتو که چه اوضاعی بوده و چه روزگاری بوده و چطوری میشه یه همچین شرایطی برای یک جامعه فراهم بشه در این روزگار عجیب با این انسان‌های عجیب سنگدل سختدل در دیاری که عالمش لب فرو بسته و جاهلش گرامی و تمام فتنه ها و تبعیت از شیطان و رها کردن رحمان و کهنه شدن ایمان محصول بسته شدن دهان عالم و گرامی داشت جاهله. من اینجا با اجازه خودم نظر خودم رو گفتم، البته دیگه این ادامه جمله امیرالمومنین نیست، من میگم محصول این جمله آخر تمام این اوضاعی که در این روزگار به وجود آمده. حالا پیغمبر میخواد چیکار کنه اینجا توی چنین روزگاری؟ کار سختی در پیش داره، بسیار کار سخت و دشواره. سالهای طولانی 23 سال محمد مصطفی صلی الله علیه و آله خاتم پیامبرانه، اما 23 سال تلاش های شبانه روزی پیامبر و اصحاب گرامی ایشون و تازه بخش عظیمی از آیات قرآن کریم نازل شده، ولی هنوز خداوند سخنی از این که دینتون کامل شد و نعمت من تمام شد نیاورده. ملاحظه بفرمایید داستانو از کجا شروع کردیم؟ از آدم. آدم و نوح و ابراهیم و اسماعیل و موسی و عیسی و یوسف و یعقوب و تمام این انبیاء عظام الهی در طول این هزاران سال تلاش کردن. پیغمبر آمده در دوران جاهلیت جاهلیت رو برانداخته، این انسان‌های ثقیل سنگدل سختدل رو هدایت کرده، 23 سال زحمت کشیده، مردم سر تسلیم در مقابل دین خدا فرود آوردن، اما هنوز دین خدا کامل نشده. هنوز خداوند نگفته حالا دیگه دین کامل شد. عجب، مگه پیامبر خاتم نیست؟ باید حلقه آخر رو وصل کنی، باید پرچم به دست وسیع داده بشه، پرچم هدایت در دستان وسیع پیامبر. در آخرین حج در غدیر خم رسول خدا صلی الله علیه و آله دست علی مرتضی رو بالا میبره. در یه خطبه طولانی که فقط اگه بخواید قرائتش کنی یه ساعت طول میکشه، در اون اوضاع در اون هوای گرم اسامی اهل بیت اسمت و طهارت یک به یک در اون خطبه نام برده، مسئولیت حفاظت از دین الهی رو به دست این بزرگواران میسپاره. من کنت مولا فهازا علیون مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا، من سر من نصره بخزر من خزله. اینجا آیه نازل میشه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز دین شما رو کامل کرد. به هیچ پیامبر این جمله گفته نشده، به پیامبر خدا در طول 23 سال این جمله گفته نشده، امروز دین شما رو کامل کرد و نعمتم رو بر شما تمام گردانیدم و راضی شدم که اسلام دین شما بشه. اینجا اسلام کامل شد. اما با رحلت رسول خدا کار رو از دست علی مرتضی خارج میکنه، خلافت رسول خدا دست به دست میچرخه، بعد از 25 سال دوباره خلافت به جای اصلیش برمیگرده، مسئولیت حفاظت از دین الهی که 25 سال از دست انسان کامل خارج شده بود دوباره برمیگرده به دست علی مرتضی. اما قاسطین، ناکسین، مارقین میذارن علی کار کنه در زمان کمتر از 5 سال، 4 سال و چند ماه دوران خلافتش. سه تا جنگ رو بهش تحمیل میکنه و مصیبت‌های فراوانی که با این انسان‌های سرسختی داشته که بازگشت کرده بودن به همون دوران جاهلیت. اما با وجود این شرایطش سخت، علی مرتضی دست از مسئولیت حفاظت از دین الهی بر نمی‌داره. شاهدش خطبه‌های آتشینی که فقط یه بخش کوچکش در قالب کتاب شریف نهج البلاغه به ما رسیده. بسیار خطبه‌های فراوانی هست. حالا اینا که جمع‌آوری کردن، تازه اینا اونایی که جمع‌آوری شده و به دست ما رسیده. بخش کوچکش نهج البلاغه است، 256 خطبه یا چند تا کم و زیاد است. امیرالمومنین دست از مسئولیت حفاظت از دین الهی بر نمی‌داره. خب وا حسرتا، از اینجا باید افسوس بخوریم. صفحات آخر صدا میزنه: یا ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی، ای مردم قبل از اینکه مرا از دست بدهید از من سؤال کنید که من به راه‌های آسمان آشناترم تا راه‌های زمین. اون وقت سؤال میکنن که بگو ریشای من چند تاست، بگو موهای سر و کله من چند است. اون میگه سلونی قبل ان تفقدونی، اونا اینجور سوال میکنه. به سینه مبارکش اشاره میکنه به همیت که این نهامونا لعلمن جمعن، یک علم متراکمی در این سینه جمع شده. لو عصب تو لهو حملتن، این لو لو یه تمناست. ای کاش هم کننده پیدا میکردن برای انتقال این علم. این نهاهونا علم جمع، در این سینه یک علم متراکم عظیمی نهفته است. لو عصب تو لهو حملتن، ای کاش برای این علم هم کننده ای پیدا میکرد. اما جهل جاهلان فرصت طلب فرصت رو از این که بشریت از این علم جمع استفاده کنه میگیره. اینا خائنان بشریت هم. اگر این خیانتکارا اجازه میدادن که از انسان کامل استفاده بشه، امروز روزگار ما، اوضاع ما اینطوری نبود. فرق علی مرتضی رو میشه کافند. علی فخر بشریت و اولین فاتح قله ولایت. این جمله رو من از مرحوم علامه طباطبایی گرفتم. من اگه از کجا میگی اینو؟ چون میگه اولین کسی که مقام ولایت رو که عالی ترین مقام انسانی فتح کرده قله شو امیرالمومنین، از پیروان رسول خدا. البته رسول خدا امام امیرالمومنین، ولی در بین یاران رسول خدا اولین کسی که قله ولایت رو فتح کرده علی مرتضی است. علی مرتضی رو مظلومانه به شهادت میرسونه، اون دنیای فانی رو ترک میکنه. نوبت به جگرگوشه رسول خدا حسن بن علی میرسه، اما باز هم مکر معاویه و قدر معاویه اجازه بهره برداری لازم و کامل و تامو نمیده. جهل و بیوفایی دوستان و خیانت یک مشت از افرادم بهش اضافه میشه. خلافت رسول خدا به نااهلان و نامحرمان میرسه. باز هم فرصت استفاده از انسان کامل از بشریت سلب میشه. فکر میکنن با کشتن شخص کار به پایان میرسه. حسن بن علی رو به شهادت میرسونن. بشریت رو گرفتار جهالت و ضلالت میکنن. برای رهایی بشریت از جهالت و ضلالت امام بعدی بعد یه اقدام بکنه. هیچ چاره‌ای نمونده. حسین بن علی علیه السلام چاره‌ای نداره. در طول 10 سال امامت ابا عبدالله حتی یک روایت ما از امام حسین روایت فقهی نداریم. تاریخ نقل میکنه که یه شخص میاد از ابن عباس سوال تفسیری میپرسه در مجلسی در مسجد. امام حسین علیه السلام جوابشو میخواد بده. اون شخص عرب با بیادبی به امام حسین میگه مگه من از تو پرسیدم؟ یعنی کار به جایی میرسه که در طول 10 سال امامت ابا عبدالله یک روایت فقهی به نقل من از مرحوم علامه طباطبایی در کتاب شیعه اینو نقل میکنه. ایشون میفهمد یک روایت فقهی ما از امام حسین نداریم. اگر داستان کربلا بود ما از امام حسین چی داشتیم؟ بشریت از انسان کامل استفاده کرده، چاره نیست جز اهدای خون قهر. در تاریخ نقل شده که مروان بابا عبدالله توصیه میکنه که انی آمر و که به بیعت یزید ابن معاویه فانه خیر لک فی دینک و دنیاک، من به شما توصیه میکنم با یزید ابن معاویه بیعت کنید چرا که خیر دنیا و آخرت شما در این بیعت است. ابو عبدالله به مروان پاسخ میدن و علل اسلام السلام از قد بلیت الامه به راء مثل یزید، اگر امت به پیشوایی مثل یزید مبتلا باشه باید با اسلام ودا کرد، چاره‌ای نداره جز اهدای خون قهر بشه، یا باید بیعت کنه یا کشته بشه، راهی غیر از این براش باقی نذاشته یزید. ولی اون کشته شدن رو در موقعیتی انتخاب میکنه که خونش هدر نره، این خون بجوشه از زمین و ریشه ضلالت و جهالت رو خوش کنه. شاید این که گفتن زیارت اربعین از نشانه های شیعه است، شاید، نمیدونم، من از خودم میگم، شاید یکی از اسرارش این جمله باشه که در زیارت اربعینه که از امام صادق به ما رسیده و بذل مهجت موفیک لیستن نظر عباد کمین از جهاله و حیرت زلاله، خون قلب خیش را در راه تو صرف کرد تا بندگان تو را از جهالت و حیرت گمراهی برهانند. برای بنده یکی از سخت‌ترین کارهایی که در این مسئولیت که دوستان به من واگذار میکنن، یعنی مسئولیت سخنرانی جلسه هست، پیدا کردن موضوعه. واقعا پیدا کردن موضوع برام سخته چه موضوع انتخاب کنم، ولی محور تمام صحبتان همین جمله که شما در اینجا بودید. من همیشه با خودم فکر کنم مسیری که ابو عبدالله برون باز کرده مسیر روانیدن خلق از جهالت و ضلالته. ما هر موضوعی که انتخاب میکنیم، هر گفتگوی که میکنیم، باید محصول این گفتگو رهایی از ضلالت و جهالت باشه. امیدوارم که به برکت این ایام و به خاطر صفای دل شما و با دعایی که میکنید، این صفحاتی که آماده میشه واقعا این مسئولیت درش به انجام برسه. حالا ما البته تلاش خودمون میکنیم در این روزهایی که معطل نام مبارک حسین بن علی علیه السلام هست، ما شیعیان حضرت برای عرض ادب و اعلام وفاداری به مسیری که ابا عبدالله علیه السلام همه هستی خودش رو در راه فدا کرده، از اطراف جهان دور هم جمع شدیم. ما از چند روز قبل محرم، نسیم محرم به صورت اون میخوره، وقتی محرم میشه بیتاب میشیم، خصوصا در این دهه اول هممون دوباره نسیم یک کاری باید انجام بدیم. من موضوع برای تقدیم به شما عزیزان در نظر گرفتم سیری در دعوت انبیاء الهیه که کنهش و اون جانمایش همون مسیر هدایت و نجات بشریت از ضلالت و گمراهی. انبیاء الهی معلمانی که برای رهایی بشریت از جهالت و ضلالت مانند حسین بن علی علیه السلام تمام تلاششون صرف کردن، از پرداخت هیچ چیز از آنچه که خدا بهشون داده خودداری نکردن. ما هم انشاءالله در این گفتار تمام تلاشمون رو میکنیم که راهی به سوی رهایی از جهالت و ضلالت و دسترسی به مسیر سعادت پیدا بکنیم، سیری بکنیم در کلمات انبیا، در گفتارهای انبیا، در سیره انبیا، ببینیم اونها چه میکردن، چه میگفتن، به چه مسیری هدایت میکردن. الله المستعان. جلسه اول این گفتگو به پایان رسید، تحصول کوتاهی خدمت شما میکنیم و جلسه